بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این عبارت رو سابقا هم خوندیم ولی شاید فراموش شده باشه، دوباره عرض میکنیم و در ذیل همو السادس میفرماید و هی امورون، یعنی اون اسباب خاصه که منشأ تهمت می شود، عبارت از چند امره. منها ان یجر به شهادت نفعا له عینا او منفعتا او حقا کالشریک فیما هو شریک فیه و اما فی غیره فتقبل شهادته و صاحب الدین اذا شهد للمحجور علی بمال یتعلق دینه به بخلاف غیر المحجور علی و بخلاف مال لم يتعلق هجره به والوصی والوکیل اذا کان لهما زیادت و اجر به زیادت المال بل و کذا فیما کان لهما الولایت علی و کانا مدعیین به حق ولایتهما و اما عدم القبول مطلقا منهما ففیه تأملون و کشهادت شریک لبیع الشخص الذی فیه له الشفعه الى غیر ذالک من موارد جر نفع. در بیان اون اسباب خاصه میفرماین یک موردش این است که شاهد به سبب شهادت خودش بخواهد یک نفعی را به خودش برساند و جر نفع بکند بر شهادت خودش و شهادت این اثر رو داشته باشه. حالا این جر نفع، نفع عینی باشد، نفع منفعتی باشه، نفع حقی باشه، فرقی در این جهت نمی کند. مثل این که مثال که می زنند، یک مثالش این است که اگر شریکی بخواهد در رابطه با مال مشترک به نفع شریکش شهادت بده که لازمه این شهادت این است که به مقتضای شرکت نصیبی هم برای خود این شاهد هست، شاهد شریک. خب اینجا وقتی که شاهد به نفع شریکش شهادت میده، این تنها به نفع او شهادت نمیدهد، بلکه در حقیقت یک نصیبی را هم برا خودش در این مال مورد اختلاف میخواهد به طرف خودش جلب بکند این منفعت و نصیب را. بله، اگر شریکی در غیر مال مربوطه به شرکت بخواهد به نفع شریکش شهادت بده، که نتیجه این شهادت هم این نیست که چیزی برگشته به شاهد بکند در غیر اون مال مربوطه به مال مشترک داره شهادت میدهد، میفرمایند این شهادتش پذیرفته است و در رابطه با این شاهد هیچ تهمتی در اینجا به نظر نمی آید. خب در رابطه با این سبب ما دو تا یا سه تا روایت داریم که اینها مضامینش هم تقریبا با هم فرق میکنه، لکن قبل از آنی که وارد این روایات بشیم ما میتونیم این مسئله رو اصلا به این صورت مطرح بکنیم، بگیم که درست دقت بفرمایید، بگیم مسئله شاهد و مسئله بینه، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود البینتو علی المدعی یا علی من ادعا، این خود عرف از این چه استفاده می کند؟ استفاده می کند که ما یک مدعی داریم و یک منکری داریم و یک بینه ای داریم که خارج از مدعی و منکره. اما اگر در یک جایی بینه خودش هم در حقیقت جزء مدعی شد، آیا شهادت این بینه به نفع مدعی دیگر که در حقیقت یک مقدارم به نفع خودشه میتونیم از این روایت اعتبار این بینه رو استفاده کنیم؟ خب البینه تو علی من ادعا یعنی لنا مدعن، ولی یمین و علی من ادعی علی یعنی یک منکری هم داریم. خب این بینه ای که طبعا و نوعا به نفع مدعی میخواد شهادت بده و صورت تعارض بینات رو که مفصل بحث کردیم، حالا کاری به اون صورت نادر نداریم، صورت غالبش این است که بینه دو نفر شاهد عادلی هستند که به نفع مدعی اندل حاکم شهادت میدهند، که اگر این بینه وجود داشته باشد حاکم به نفع مدعی حکم میکند و الا نوبت به قسم منکر میرسد. خب ظاهر این عبارت الا ما هو المتفاهم و منها اندل عرف این است که بینه از جریان دعوا به طور کلی خارجند، چه شهادتشون قبول بشه و چه شهادتشون قبول نشه چیزی به ضرر و نفع بینه تمام نمی شود. اما در اونجایی که بر حسب دقت خود بینه ام به ضمیمه مدعی مثلا احد المدعیینه، اینجا چطور ما اعتبار شهادت این بینه رو از این روایت معروفه از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله استفاده بکنیم؟ باید بینه اعتبار هم با این مساعده که بینه باید یک آدم خارجی باشه، هیچ در این مسئله دعوا و نزاع هیچ دخالتی نداشته باشد و نفع و ضرری برای او وجود نداشته باشه. لذا ما قبل از آنی که وارد روایات شریک هم بشیم، خودمون این مسئله رو، شاید اگر این روایات هم نبود، ما استفاده می کردیم که اگر شریکی بخواهد شهادت بده ولی بر اثر این شهادت یک مقدار از اون مال نصیب او خواهد شد، این رو دیگه نمی توانیم به عنوان شاهد مطرح بکنیم. لذا روایاتی هم که در این باب وارد شده اینطور نیست که فقط تعبد محض باشه. خود ما قبل از آنی که این روایات وارد بشه تا حدی این معنا رو استفاده می کردیم، لکن حالا تصادفاً دو روایت یا سه روایت در این باب وارد شده که باید وضع این روایات رو ملاحظه بکنیم و در حقیقت در این سبب خاص ما با روایت وارد می شویم. دلیل روایی بر این مسئله وجود دارد. اشکالش این است که اینم در حقیقت مدعیه، ولی اون که به صورت مدعی نیست ولی در حقیقت اینم مدعیه. عرض می شود که در باب 27 از کتاب و شهادات عرض می شود که اول حدیث سوم رو ملاحظه بفرمایید که تقریبا قاعده هم همین معنا رو حکم می کند. ابان نقل می کند قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان شریکین شهد احدهما لصاحبه، یکیشون به نفع دیگری شهادت داد، آیا این شهادت شریک پذیرفته هست یا نه؟ قال در جواب بر حسب این روایت امام صادق صلوات الله علیه فرمود تجوز و شهادته الا فی شیئن لهو فیه نصیبون، اگر در رابطه با یه چیزی شهادت میده که بعد از ثبوت دعوای مدعی هم چیزی عائد این شریک نمیشه، این شهادتش قبوله. اما اگر در رابطه با چیزی شهادت بده که لهو فیه نصیبون، این در حقیقت اونطوری که عرض کردیم این نمیتونه عنوان شاهد اصلا پیدا بکند، این احد المدعیین میشه، ولو اینکه دعوای خودش را هم علنی اظهار نکرده باشه. پس این روایت استثناء داره، میگه تجوز و شهادت او الا فی شیء له فیه نصیبون. اما دو تا روایت دیگر در این باب هست که صاحب وسائل تقریبا به زرس قاطع اینها رو دو تا روایت قرار داده، لکن در باطن یک روایت، منتها در تعبیر راوی یه مختصری فرق بین تعبیرینه. مثلا در روایت اول، روایت ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله، ایشون قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن ثلاثه شرکا، سه نفر با هم شریک بودند، شهد اثنان عن واحدن، چهار تای یعنی دو تای از اینها عن واحدن در یه نسخه ای داره علا واحدن، که صاحب جواهرم مجبور شده که این علا رو به معنای لا بگیرد، لکن اینجا در متن وسائل میگه شهد اثنان عن واحدن، یعنی اون دوتای دیگه به نفع یکیشون شهادت دادن، آیا شهادتشون قبول هست یا نه؟ قال لا تجوز و شهادتهما، این دیگه تفصیلم در مسئله نداده، بلکه به طور کلی فرموده لا تجوز و شهادتهما. لکن همین روایت بدون اینکه روایت دیگری باشه، عرض می شود که در چیز روایت چهارم میگه که ابان عن عبدالرحمن، دیگه نمیگه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، همون عبدالرحمن قبلیه، و این روایت با اون روایت قبلی دوتا نیست، در هر دوش راوی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و راوی از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم ابانه. حالا نقل می کند اینجا، میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثلاثه شرکا ادعا واحدون و شهد الاثنان، یکیشون ادعا کرد، دو تای دیگرم به عنوان شاهد به نفع این مدعی شهادت دادند. چطور؟ قال یجوز، و اونجا داشت لا تجوز و شهادتهما، اما اینجا میگه یجوز. و حیث و اینکه روایت واحد است و تردیدی در وحدت این روایت وجود نداره، ولو اینکه صاحب وسائل دو تا روایت قرار داده، یه جا میگه ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یه جا ابن ابی عبداللهشو نمیگه، میگه ابان عن عبدالرحمن، بدون اینکه ابن ابی عبداللهش رو بیان بکند. روایت واحد است و این روایت واحده مردد است که آیا در جوابش امام لا تجوز و شهادت و هما فرموده، یا در جوابش تجوز و شهادت و هما فرموده، لذا نفی و اثبات برای ما روشن نیست که ما گردن امام علیه السلام بگذاریم که ایشون لا تجوز و فرموده یا یجوزو فرموده. لذا این روایت به درد ما نمیخوره اصلا، عنوان معارضم نداره که بگیم بین این دو روایت تعارضه. اصلا دو روایت نیست، یک روایت مردد است و محتمل این معنا که اونی که از امام صادر شده عنوان تجوزه، یا اونی که از امام صادر شده عنوان لا تجوزه است. لذا این روایت نفیان و اثباتن هیچ کدوم برای ما مفید نیست. و اما اون روایت اول که خوندیم، اون روایت داشت خیلی روشن تجوز و شهادته الا فی شیئن لهو فیه نصیبون، مگر در اونجایی که شاهد به شهادت خودش یک جر نفعی بخواهد بکند و چیزی اضافه به او بشود. و الا اگر در شاهدی در مال شریک، اما در غیر اون مالی که مشترک بین شاهد و مدعیه بخواهد شهادت بده، چون چیزی نصیب این شاهد نمی شود، باید حکم بکنیم به این که شهادتش مقبوله. و عرض کردیم که اگر روایت هم نبود، ما خودمون از اون دلیل البینت و علی المدعی یا علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی علی، این معنا رو استفاده می کردیم که شاهد به تمام معنا باید از دعوا کنار باشه. نفع و ضرر دعوا ارتباطی به شاهد نداشته باشد، و الا اگر ارتباط پیدا بکنه، این مسئله تهمت تحقق پیدا می کند، جر نفع تحقق پیدا می کند و ما نمیتونیم شهادت این رو بپذیریم. اینا روایاتی بود که در باب شریک وارد شده بود. حالا یک موردی هم داریم که روایت خاص نداره، ولی از همین روایتی که در باب شریک وارد شده ما میتونیم حکمشو استفاده بکنیم، برای اینکه استثناء در این روایت به منزله تعلیلی است که کان در این روایت مطرحه. حالا موردش رو من عرض میکنم، ببینید حکم شما از این روایت شریک استفاده میکنیم یا نمیکنیم، با اینکه در خودش عرض میشود روایتی تحقق نداره. و او اونجاییست که میفرماید که اگر کسی دائن باشه، مثلا یه پولی از زید بخواد و زید هم برای خاطر اینکه طلب کاراش زیادن، حاکم حکم کرده به هجر اموالش، یعنی حکم به هجر از طرف حاکم صادر شده که این مثلا زید به علت اینکه دویان زیادی داره و اموالش مثلا به اندازه دویونش نیست، این محجور از تصرف در اموال خودش هست. حالا این زید آمده، زید مدیون آمده یک دینی رو بر عهده امر ادعا میکنه، میگه من 10,000 تومان مثلا از امر طلبکارم. آیا اون دویان اولی که هر کدام کمتره از سهم خودشون از این مال مهجورون علیه باید استفاده کنند، آیا یکی از اونها میتواند شهادت بدهد به اینکه زید فلان مبلغ از عمر میخواد یا اینکه نمیتونه شهادت بده؟ اینم مثل همون شریکه، اگر شهادت بده میخواد بگه این طلبی را هم که از عمر داره بیفته در داخل اون انبالی که مهر حجر برشون زده شده و در نتیجه نصیب شاهد از مال مدیون بیشتر از قبل بشود. آیا این شهادت قبول یا نه؟ از همین روایتی که در باب شریک وارد شده، اون الا فی شیئن له فیه نصیبون، استفاده میکنیم که این شهادتش قبول نیست، برای اینکه اگر شهادتش قبول بشه این مال مدیون بیشتر میشه و اگر مال مدیون بیشتر شد نتیجتاً این شاهدی هم که یکی از دویانه در مقابل این مدیونه نصیب بیشتری از مال مدیون نصیبش میشود. و ما از روایت وارده در شریک این معنا رو استفاده می کنیم، ولو اینکه در رابطه با خود این روایتی نداریم که دلالت بر منع بکند، لکن می بینیم با شریک این آدم هیچ فرقی نمی کنه و به همون ملاکی که شهادت شریک پذیرفته نیست، شهادت این رو هم باید قبول نکنیم. و باز مثل داره، مماثل داره. در مسئله وصایت و وکالت، در مسئله وصایت و وکالت یه فرض خیلی روشنش اینه که مثلا عرض می شود که وصی وصیت کرده که این وصی مثلا از هر مالی که در اختیارش قرار میگیره این وصی مثلا 1/10 رو به عنوان اجرت الوصایه خودش استفاده بکند. حالا اگر در موردی وصی بخواهد شهادت بده به نفع ورثه بر اینکه مثلا زید فلان مبلغ به میت بدهکار بوده، خب نتیجه این می شود که اگر بدهی این ثابت شد و بدهی رو پرداخت می افته در دائره متعلق وصایت و در نتیجه اجر وصی به واسطه این شهادت و قبول این شهادت بیشتر میشه. خب این رو هم ما از این روایت وارده در شریک کاملا میتونیم استفاده بکنیم که شهادتش مقبول نیست. وکیلم همینطور، اونجایی که دارای حق الوکاله باشه و در صورتی که این مدعا به نفع مدعی ثابت بشه اجرت این وکیل اضافه خواهد شد، اینجا هم شهادتش مقبول نیست. گاهی از اوقات می‌فرماید وصی و وکیل، حالا مخصوصا وصی، این اصلا خودش به عنوان وصایت از موسی عنوان مدعی پیدا می کند، خودش شده مدعی. لیکن مدعی است که مال مال خودش نیست، مدعی است که مال مال وصیشه. مسئله اجری هم مطرح نیست که به شهادت خودش بخواهد زیادی اجرت رو به جانب خودش سوق بده، ولی همین مقداره که اگر این شهادت بده که این مال داخل در متعلق وصایت هست، در حقیقت محدوده سلطنت وصی بودنش اضافه می شود، نصیب او بشه، یه سلطه بر مال بیشتر تحقق پیدا می کند. اینجا جر نفعه، لازم نیست که چیزی نصیب خودش بشه، همین مقدار که دایره وصایتش رو گسترده بکنه و این مال مدعا به رو در تحت کارهای وصایتی درآورد و زیر نظر خودش قرار بده، خود این یک نفع مهم عقلاییه و لازم نیست که اجرتی اضافه بشود، پولی اضافه نصیب او بشود. اما یک فرض سومی هم داره، اونجاییست که وصی عرض می شود شهادت میده، وصی شهادت میده بدون اینکه این شهادتش مستلزم زیادی اجر باشه و بدون اینکه مستلزم توسعه دایره وصایت این بشه، فقط صرفاً این عنوان وصی برش منطبقه، و اگر این عنوان وصی برش منطبق نبود شهادتش هیچ اشکالی نداشت، فقط حالا اشکالی که براش پیدا شده عنوان وصیه که ببینیم این عنوان اصلا به طور کلی مانعیت از قبول شهادت داره یا ندارد. در اینجا بالخصوص یک مکاتبه ای وارد شده که این مکاتبه رو ما سابقا هم خوندیم، مکاتبه خوبیه، چند تا سوال از امام علیه السلام شده و ایشون در جواب به صورت کتابت مرقوم فرمودن که یه قدری نیاز به دقت داره، او رو فردا انشالله عرض می کنیم. اما یه فرضیم در آخر ایشون ذکر می کنن، این وصی باید روایتش رو فردا انشالله بخوانیم، اما یه فرض دیگری هم در آخر عنوان کردن که خیلی هم این شاید مورد ابتلا باشه. خب شما در باب شرکت این معنا رو ملاحظه کردید که اگر مثلا دو نفر در یک خانه شریک بودن، بعد یکی از این دو شریک بدون اطلاع دیگری رفت سهم خودش رو از این خانه به یک شخص سومی فروخت، شما اونجا میگید بر این شریکی که در خانه است حقی به نام حق و شفعه ثابته، یعنی میتونه بره پول اون سومی رو به او بده و تمامی خانه‌ای که مورد شرکت بود برای خودش برداره، بدون اینکه شریک تازه‌ای دیگه در این خانه بیاد. حالا اگر عرض می شود که این شریک آمد شهادت داد به اینکه شریک من سهم خودش رو از این خانه به زیدی که شخص ثالثه فروخته 10,000 تومان و در نتیجه من شاهد شریک میخوام اعمال حق شفعه کنم، 10,000 تومان به زید بدم، تمامی خانه رو برا خودم بردارم. آیا میتونه در این رابطه شهادتی بدهد؟ خب این پیداست که 100% داره جر نفعی به طرف خودش میکنه و بیع اون شریک اول عرض میشود که محل حرفه، میخواد این شهادت بده به اینکه این بیع تحقق پیدا کرده و در نتیجه برای من شریک شاهد یک حق و شفعی به مقتضای اون حق و شفعی که در جای خودش مطرح ثابته. اینجام خیلی روشنه که این شهادت چون مستلزمه جر نفعه، این شهادت پذیرفته نیست. منتها این فرض رو ایشون در آخر کلامشون ذکر کردن و ارتباط به همون مسئله شریک داشت، لازم بود که زودتر هم ذکر بکنن. فقط باقی مانده در این سبب خاص اون روایتی که در باب وصی و شهادت وصی وارد شده، ببینیم از این روایت چه مقدار استفاده می شود. حالا روایتش رو نمی خوانم، جاش رو می خوام برای شما بگم. در باب 28 روایت اول جا داره که این روایت رو با دقت بیشترم مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله در بارش بحث بکنیم.